السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. و على آله آل الله لعنت الله على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم القيامة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت سلامتي وتعجيل در فرج مولامون حجة ابن الحسن وسلامتي رهبر بزرگوار انقلاب ونصار ارواح طيبه ائمه معصومين، نصار روح ملكوتي امیر المؤمنین علی علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام، نثار روح ملکوتی امام راحل عظیم الشأن ما، نثار روح ملکوتی امام شهید ما، عنایت بفرمایید، صلواتی مرحمت بفرمایید. موضوع بحث نقش مردم در راهبردهای امیرالمؤمنین بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله است. سه تا نکته رو باید عرض بکنیم. ابتدا راهبردهای امیرالمؤمنین بعد از رحلت و شهادت رسول خدا در تعامل با جریانات مقابل خودش رو عرض بکنیم. دلائلی که اون حضرت این راهبردها رو پیش گرفتن رو عرض بکنیم، اونگاه نقش مردم در انتخاب این راهبردها رو با هم صحبت بکنیم. اما مطلب اول این است که راهبرد امیرالمؤمنین بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در تعامل با مخالفین چی بوده؟ خب مستحضر هستید، فاصله قدیر تا رحلت رسول مکرم اسلام تنها 72 روز بوده، 72 روز، 2 ماه خورده‌ای، و در این فاصله اندک همه اونهایی که با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودن بیعت شکستن، رفتن با کس دیگری بیعت کردن. یک شبه کودتایی رخ داد، امیرالمؤمنین مشغول هموار کردن قبر رسول خدا بود که بهش گفتن دیگران با اولی بیعت کرد. خب امیرالمؤمنین بعد از این ماجرا چه باید بکنند؟ عنایت می‌فرمایید که امیرالمؤمنین از روز اول بعثت، یعنی از مهمانی خیشاوندان توسط رسول خدا به عنوان جانشین معرفی شده بود، در ماجرای جنگ تبوک حدیث منزلت معرفی شده بود، در ماجرای قبیله بنی عامر که آمدن گفتن ما یک جا به تو ایمان میاریم به شرطی که بعد از خودت جانشینی رو به ما واگذار بکنی، باز پیغمبر امیرالمؤمنین رو معرفی کرد. اوج این داستان ماجرای قدیر خمه، به تعبیر علامه امینی رضوان الله تعالی علی، قدیر تنها ترین سند بر ولایت و امامت امیرالمؤمنین نیست، مهمترین سند است. در موارد متعدد رسول مکرم اسلام جانشینی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بیان فرموده بود. اوج قصه تو قدیر خومه، مهمترین سند سندش قدیر خوم و خطبه قدیر و بیان پیغمبره. خب با همه این تفاصیل امیرالمؤمنین رو گذاشتن کنار. حضرت میفرماید، خود حضرت میفرماید که بعد از پیغمبر من خودم را بر سر یک دوراهی دیدم. یک راه این بود که دست به شمشیر ببرم و حقم را از غاصبین بستانم، راه دوم این بود که به خاطر حفظ دین و حفظ زحمات رسول خدا خیشتنداری به خرج بدم، مانند کسی باشم که خار در چشم و استخوان در گلو دارد. می‌فرماید فرعیتو ان صبر علی هاتا احجا، من دیدم که صبر بر این راه، یعنی راه دوم رو انتخاب کردن، به خرد نزدیکتره. فصبرتو و فلعین قضا و فلحلق شجا ارا تراثی نهبا، مانند کسی که خار در چشم و استخوان در گلو دارد صبر کردم، در حالی که دیدم میراثم رو به غارت میبرن. خب حضرت سر دوراهی است، راه مسالمت آمیز رو اتخاذ کرد، انتخاب کرد. چرا؟ اینجاست که ما عرضمون این است که راهبرد امام در مقابل جریان خلافت غاصب چیه. اینجا سه تا اصطلاح در میان اهل دین و اهل اسلام بیان میشه در جامعه اسلامی. جریان اهل سنت به ویژه جریان وهابیت خبیث تعبیر میکنن راهبرد امام را به همکاری مشروعیت بخش. میگن علی علیه السلام با دستگاه خلافت همکاری کرده، اصلا مشکلی نبوده، اینا رو به رسمیت میشناخته، شما شیعه ها اومدید این دعوا رو درست کردید. این حرف ادعای وهابیت که حرف غلطی است که حالا عرض میکنم. راهبرد نوع دومی که ذکر میکنن این است که گاهی وقتا حتی بین ما شیعه و پیروان و محبین امیرالمومنین هم از این تعبیر استفاده میشود، تعبیر سکوت است، که این دوران 25 ساله رو ازش تعبیر میکنن به دوران سکوت. این حرف دقیق نیست. دوران سکوت به این معنا که حضرت در جاهای مناسب از حقانیت خودش سخنی نگه اینجور نبود. در خطبه شیخ شقیه، در جاهای دیگر، مناسبت‌های مختلف حضرت حقانیتش رو بیان میکرد. پس نه همکاری مشروعیت بخش به خلافت بود، نه سکوتی که یه عده نفهمن برای همیشه حق با کدوم طرفه، بلکه باید این تعبیر رو به کار برد که راهبرد امام در مواجهه با دستگاه خلافت راهبرد خیشتنداری فعالانه بود. خیشتنداری به این معنا که حضرت با دستگاه خلافت وارد ستیز نشد، وارد فاز نظامی نشد، درگیری نظامی ایجاد نکرد. این راهبرد امام بود. حالا چرا امام این راهبرد رو انتخاب کرد؟ عرض میکنم و نقش مردم را در این راهبرد امام توضیح خواهم داد. چرا امام خیشتنداری به خرج داد، از عملیات نظامی و فاز نظامی وارد شدن با جریان خلافت پرهیز کرد؟ در یک جمع‌بندی خلاصه این که چهار خطر اسلام رو تهدید میکرد که اگر امیرالمؤمنین با دشمنان خلاف در واقع ولایت خودش با جریان خلافت وارد ستیز نظامی میشد، هر کدام از این خطرات ممکن بود اساس اسلام رو نابود کنه. چون ما یک کلمه میگیم، مخصوصا برای نسل جوان ما میگن آقا چرا امیرالمومنین وارد جنگ نشد؟ میگن برای حفظ اسلام. خب میپرسن مگه چه خطری اسلام رو تهدید میکرد؟ همین یک جمله به تنها کافی نیست، باید این مطلب توضیح داده بشه، باز بشه. حفظ اسلام یعنی چی؟ چه خطراتی دین رو تهدید میکرد اگر امیرالمومنین برای احقاق حق خودش وارد جنگ با دستگاه خلافت میشد؟ عرض کردم چهار خطر اسلام رو تهدید میکرد، چهار خطری که اساس اسلام رو تهدید میکرد. فرقی هم نداشت برای اونا علی خلیفه باشد یا کسی دیگری باشه. اولین خطر، خطر خارجی بود. مستحضر هستید در دوران برآمدن اسلام جهان به دو قطب، ایران و روم، تشکیل شده بود. سالیان متمادی ایرانیان و رومیان با هم جنگیده بودند تا اینکه یک قدرت تازه‌ای سر بلند کرد در جزیره العرب به نام قدرت اسلام. جریان حکومت ساسانی ایران هنوز با اسلام پنجه در پنجه نشده بود، هنوز مسلمان ها فاصله داشتن، نبردی رو با ایران تجربه نکرده بودن، اما با رومیان چند تا نبرد رو پشت سر گذاشته بودن. در واقع رومیان نبرد موته رو پشت سر گذاشته بودن، تجربه کرده بودن با مسلمان ها، که جریان شهادت جعفر طیار و زید ابن حارثه و عبدالله ابن رواحه اتفاق افتاد و لشکر اسلام شکست خورد. نبرد تبوک رو تجربه کرده بودند که جرأت نکردند در مقابل قدرت اسلام وارد صحنه بشن و پیغمبر یک مانور نظامی داد. آخر عمر پیغمبر هم جریان سپاه اسامه بود که در حیات پیامبر این کار محقق نشد، بعدش محقق شد. بنابراین جریان امپراتوری روم در پی این فرصتی بودن که این قدرت نوظهور را از بین ببرن. شاهد دارم بر این حرف، منابع تاریخی ما ذکر کردن که حتی در زمان صلح امام حسن با معاویه، یکی از دلایل صلح امام حسن با معاویه می خطر رومیان بود. وقتی معاویه با امام حسن صلح کرد، از مردم عراق و کوفه بیعت گرفت، برگشت حرکت کرد به سمت شام، با سپاه مهاجم روم روبرو شد و به اونها باج داد تا از حمله به جهان اسلام منصرف بشن. پس این خطر رومیان یک خطر جدی بود و اگر جنگ داخلی اتفاق می افتاد در مدینه که ام القرای اسلام بود، دشمن خارجی فرصت رو غنیمت میشمرد و ممکن بود به قلمرو و اسلامی حمله بکنه، همونطور که قرائن و شواهدش وجود داشت. این خطر اول. خطر دومی که اسلام رو تهدید میکرد و امیرالمومنین اگر وارد فاز نظامی با دستگاه خلافت میشد، اون خطر اساس اسلام رو به خطر مینداخت، با چالش مواجه میکرد، خطر مرتدین بود. اینا کیا بودن؟ اینا بخش عظیمی از جامعه اسلامی بودن که به حسب ظاهر آمده بودن شهادتین گفته بودن، اما اسلام رو بلد نبودن، چیزی از اسلام نمی دانستن و بعد از رحلت پیامبر زود از اسلام برگشتن. خب ممکنه بپرسید چرا؟ مگه اینا شناخت از اسلام نداشتن؟ چجوری مگه اینا مسلمان شده بودن؟ لازمه یه دو جمله توضیح عرض بکنم. بعد از فتح مکه در سال 8 هجرت، وضعیتی در جزیره العرب به وجود آمد که قبائل مختلف عرب هجوم آوردن به سوی اسلام، چون دیدن این قدرت رو نمیشه در مقابلش ایستاد. اوج قدرت عرب قریش مکه بود که تسلیم شد. در مقابل این قدرت راه ایستادگی بسته شده. بنابراین قبائل مختلف آمدن به پیامبر ایمان بیارن، اونقدر جمعیت زیاد شد که امکان نداشت یکی یکی بیان با پیغمبر بیعت کنن، شهادتین بگن. قبائل هر کدوم قبیله هزار نفره، چند هزار نفره، یه هیئت سه نفره، چهار نفره، پنج نفره میفرستاد مدینه به نمایندگی از کل قبیله با پیغمبر بیعت کنن. بنابراین سال بعد از سال فتح مکه، یعنی سال نهم، در تاریخ معروف شد به عام الوفود، سال هیئت‌های سیاسی. این هیئت‌های سیاسی می آمدن از طرف کل قبیله اظهار وفاداری می کردن، شهادتن می گفتن، می رفتن. کار به جایی رسید که کل جزیره العرب مسلمان شدن، اما اکثریت اینها از اسلام هنوز چیزی نمی دانن. اقیانوسی شد قلمرو اسلامی، اقیانوسی شد به عمق یک وجب. اکثر اینایی که نماینده فرستادن پیش پیغمبر شهادتن گفتن، اینها از اسلام فقط اشهد ان لا اله الا الله بلدن، فقط بلدن بگن اشهد ان محمدن رسول الله. بنابراین اینا از اسلام چیزی بلد نیستن. قرآن نازل شد، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، افواج فوج فوج وارد اسلام شدن. نقل شده است بعد از نزول این سوره که آخرین سوره کاملی است که بر رسول خدا نازل شده، بعد از نزول این سوره پیغمبر لبخند نزد تا از دنیا رفت. برخی مفسرین علتش رو این ذکر میکنن، نه اینکه چون این سوره سوره خداحافظیه، یعنی پیغمبر کار تمام شد دیگه، رسالت رو انجام دادی، نه اینکه پیغمبر از رحلتش ناراحت باشد، نه، نگرانی پیغمبر برای این است که میبیند دارد چشم از این عالم فرا میبندد، فرو میبندد، و از اون طرف داره میبینه پیغمبر توطئه جریان نفاق را که نخواهند گذاشت امیرالمؤمنین اوضاع رو به دست بگیره و کسانی نهضت را، جهان اسلام را به دست خواهند گرفت که خودشون بهره ای از اسلام ندارن، و پیشبینی پیغمبرم درست بود. بنابراین وقتی رسول خدا از دنیا رفت، بخش عمده ای از اونایی که به این صورت مسلمان شده بودن از دین برگشتن، گفتن که ما چرا زکاتمون رو بدیم به مدینه. قبایل اطراف گفتن، بعضیا گفتن بین قبیله خودمون تقسیم میکنیم، بعضیا گفتن اصلا به اصطلاح زکات پول زوره، ما همچین چیزی نمیدیم. بعضی از اسلام برگشتن گفتن همون بت پرستی خودمون خوب بود. نه اینکه فقط برگشتن، بلکه در صدد جنگ با حکومت مدینه برآمدن، لشکر فراهم کردن، جنگ های متعددی که در تاریخ معروفه به جنگ های ارتداد، جنگ های رده، جنگ های مرتدین، که اینا برای از بین بردن حکومت مدینه که حکومت اسلامی است دست به اسلحه برده بودن. خب امیرالمومنین الان اینجا وارد جنگ داخلی بشود، این خطر جدی اساس اسلام رو تهدید میکنه. جریان مرتدین عمده شون نه امیرالمومنین رو قبول داشتن، نه خلیفه اول رو قبول داشتن. کار به جایی رسید که عثمان آمد خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عرض کرد آقا مردم به جنگ با مرتدین نمیان، میگن اگر خلیفه برحقه چرا داماد و پسر عموی پیغمبر با او بیعت نکرده؟ اگه شما بیعت نکنیم مردم به جنگ نمیان. بنابراین حضرت برای مصلحت اسلام مجبور به بیعت اکراهی شدن. غیر از اون بیعت اجباری که در هجوم به بیت صورت گرفته بود، این بیعت مدتی بعد در تاریخ از او تعبیر شده به بیعت اکراهی، که حضرت در نامه 62 نهج البلاغه خطاب به مردم مصر به این اشاره میکنه، میفرماد اوضاع اینجوری شد، من دستم رو پس کشیدم، فامسکت یدی، من دستم رو پس کشیدم، حتی رأیت راجعت الناس، حتی دیدم که مردم از اسلام برگشتن، قد رجعت عن الاسلام، یدعون الى محق دین محمد صلی الله علیه و آله. دیدم که مردم دنبال از بین بردن دین پیغمبرن. فخشیت و ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارا فیها سلما او هدما. دیدم و ترسیدم که اگر دست پیش نبرم اینا رو کمکشون نکنم، اسلام رو یاری نکنم، رخنه در اسلام ایجاد خواهد شد، اسلام به نابودی خواهد گرایید. تکون المصیبتو بهی علیه اعظم من فوت ولایتکم. از بین برفتن اسلام، آسیب دیدن اسلام برای من به مراتب سخت‌تر از این که حقم ضایع بشه. بنابراین من دست پیش بردم و اهل اسلام رو یاری کردم تا دین حفظ بشه. این خطر مرتدین. یک جمله دیگر براتون بخونم از خطبه حضرت در مدینه بعد از بیعت هست. حضرت در این خطبه یه جمله‌ای داره دقیقاً بیان میکنه که این که خیشتنداری به خرج داد وارد جنگ نشد برای حفظ اسلام بوده. ایم الله، قسم به خدا، لولا مخافت الفرقه، لولا مخافت الفرقه بین المسلمین، اگر نمی ترسیدم از افتراق و تفرقه بین مسلمین و ان یعود الکفر و یبور الدین و اینکه کفر دوباره برگرده و دین نابود بشه، اگر ترس از این نبود، لکننا علی غیر ما کننا لهم، با این غاصبین خلافت جور دیگری رفتار میکردم. من از ترس از بین رفتن دین این گونه با اینها مماشات کردم. پس خطر دوم خطر مرتدین بود. خطر سوم خطر جریان مدعیان دروغین نبوت بود. به همون دلیلی که عده‌ای مرتد شدن، مشرک شدن، به همون دلیل که معرفت دینی در جامعه عمق پیدا نکرده بود، برخی رؤسای قبائلشون رو پیغمبر معرفی کردن. فکر کردن همین جوریه، هر کس بیاد رئیس قبیلهشو پیغمبر معرفی کنه. گفتن بنی هاشم یه نفر معرفی کرد، کارش گرفت، ما میگیم رئیس قبیله ما پیغمبره. مدعیان دروغین نبوت، مدعیان نبوت ایجاد شدن. اینها هم قدرتشون بالا کشید، مخصوصا مناطق اطراف جزیره العرب. اینها لشکر فراهم کردن در جنگ با حکومت مدینه که بخشی از همون مرتدین محسوب میشن با یه گرایش دیگری. این خطر سومی بود که اگر امیرالمؤمنین وارد فاز نظامی با جریان خلافت میشد، اونها به نتیجه میرسیدن و اساس اسلام به خطر میافتاد. خطر چهارمی که اسلام رو تهدید میکرد، خطر از دست دادن اصحاب رسول خدا بود. امیرالمؤمنین راضی نبود صحابه پیغمبر در جنگ داخلی کشته بشن. چرا؟ چون این صحابه به دو دسته تقسیم می شدن. یک عده با امیرالمؤمنین بودن که اندک بودن، اکثریت اینها با خلفا بودن، با خلیفه اول بیعت کرده بودن. کشته شدن در جنگ داخلی هیچ کدام از این دو دسته را امیرالمؤمنین به مصلحت اسلام در اون مقطع زمانی نمی دانست. چرا؟ اونهایی که با علی بودن اگر کشته می شدن، امیرالمؤمنین با چه کسی می خواست حکومت تشکیل بده؟ بعد از 25 سال که امیرالمؤمنین حکومت تشکیل داد، یکی از مهمترین مشکلات امیرالمؤمنین این است که مدیر نداره، کارشناس نداره. شما ببینید یاران و کارگزاران امیرالمؤمنین، ببینید عمدتا بچه های عباسن. امیرالمؤمنین مجبور می شود زیاد ابن ابی را، پدر عبیدالله ابن زیاد خبیث را، که آدم مجهولی هم هست، تا چند سباهی در فارس ابقا بکنه. اشعث ابن قیس کندی را چند سباهی والی آذربایجان ابقا بکنه. ابو موسی اشعری را تا قبل از ماجرای جنگ جمل در کوفه ابقا بکنه. آدم نداره. گل یاران امیرالمؤمنین شخصیتی است مثل کمیل. خب کمیل آدم خوبیه، اما مدیر خوبی نیست. همین کومیل وقتی مسئولیت شهر انبار رو به عهده میگیره، خرابکاری میکنه، بی تدبیری میکنه، امیرالمومنین او رو مورد عتاب و خطاب قرار میده. عبدالله ابن عباس بهترین یاران امیرالمومنین از فرزندان عباسه. در ماجرای جنگ جمل آمد به امیرالمومنین نهیب میزنه، سر حضرت داد میزنه، میگه این کفش چیه باش مشغولی، اینو بنداز کنار، الان وقتی حرفا نیست. که حضرت این کفش جفت میکنه جلوش، میگه این چند میارزه؟ میگه یک درهم. یک درهم هم نمیارزه. حضرت میفرماد که حکومت بر شما برای من از اینم کم ارزش داره. همین عبدالله ابن عباس حبر الامه، مفسر قرآن که ادعای جانشینی امیرالمومنین رو داره، همین آدم میاد به امیرالمومنین در ماجرای جنگ جمل میگه که اونها همسر پیغمبر عایشه رو به همراه گرفتن، ما هم ام سلمه رو به همراه بگیریم. عجب. امیرالمومنین نگاهی به این عبدالله ابن عباس میکنه، میگه اونا خلاف سنت پیغمبر، خلاف قرآن عمل کردن. ابن عباس تو از من میخوای منم خلاف قرآن عمل کنم؟ تو اینا. این خاندان عباس هم بعدن در ماجرای کربلا سالها بعد هم یه نصف نفر خرج امام حسین نکردن. شما در میان یاران امام حسین در کربلا بگردید، یک نفر از فرزندان عباس، نوه‌های عباس، نتیجه‌های عباس، یک نفر پیدا نمیشه. خب امیرالمومنین بعد از 25 سال تازه مشکل مدیر داره، یه آدم درست حسابی داره به نام مالک اشتر. وضعیت مصر اونقدر دگرگون شد که جز به دست مالک گرش باز نمیشد. حضرت مالک رو به سمت مصر فرستاد، در نامه‌ای به مردم مصر فرستاد، مردم مصر، من مالک را بیش از شما به اون نیاز داشتم، اما از خودم گذشتم، مالک رو به شما دادم. اونم پای مالک به مصر نرسید و به شهادت رسید. خب مشکل نیروست. اگر اون یارانی که با علی علیه السلام بودن کشته می شدن، علی علیه السلام با کی می خواست حکومت تشکیل بده؟ اما اگر اونایی که با خلافت بودن اونها کشته می شدن، امیرالمومنین این رو هم به صلاح نمی دونست. چرا؟ چون گفتیم خطرات متعددی اسلام رو تهدید می کرد. خطر خارجی اسلام رو تهدید می کرد، خطر مرتدین، خطر مدعیان نبوت. همینایی که با علی علیه السلام نبودن در مقابل اون خطرات سدی بودن و تونستن اسلام رو، اساس اسلام رو حفظ بکنن. بنابراین کشته شدن اینها رو امیرالمومنین به مصلحت نمیدونستن. این چهار نکته، چهار دلیل برای اینکه امیرالمومنین جنگ نظامی رو به مصلحت نمیدونستن. نکته آخر رو عرض بکنم، بحث این بود آقا راهبرد امیرالمومنین خیشتنداری فعالانه هست، نه سکوت مطلق، نه همکاری مشروعیت بخش، بلکه خیشتنداری فعالانه. دلیلش ایناست که عرض کردم. نکته آخر عرض من، جناب آقای کشاورزم بلندگو دست اومد اینجا، یعنی وقت تمام شد، چشم، در دو سه دقیقه جمع میکنم. حالا نقش مردم اینجا چیه؟ اینجا مردمی نیازن که مبعوث شده باشن پای رکاب امیرالمؤمنین که بتوانند در مقابل همین خطرات بایستن، و نبودن. مردم بعد از 25 سالی که با علی بیعت کردن رو سر کله هم بالا می رفتن، اصرار می کردن که دست پیش بیار با تو بیعت کنیم. اینها تازه شیعه نبودن، شیعه اعتقادی نبودن. اکثریت اینها با علی به عنوان خلیفه چهارم بیعت کردند، نه امام المسلمین، نه وصی رسول خدا، نه خلیفه بلا فصل رسول خدا، نه اینکه از طرف خدا به امامت انتخاب شده. شاهدش هم این است، همینها امیرالمومنین با همینها کار کرد، با همینها آمد جنگ جمل در بصره بر مخالفین خودش غالب شد، برگشتن کوفه. حضرت مقر حکومت رو در کوفه قرار داد. در ماجرای کوفه وقتی ماه رمضان شد، همین ها آمدن سراغ امیرالمومنین، گفتن برای ما امام جماعت انتخاب کن، میخوایم نماز تراویح بخونیم. حضرت فرمود نماز تراویح، نماز مستحبی جماعت نداریم، این بدعت خلیفه دوم بوده. بذارید کنار این حرفا رو، این مردمی که جز سپاهیان علی علیه السلام بودن گفتن وا سنت عمرا، علی آمده میخواد سنت خلیفه دوم رو خراب کنه. یعنی اینا از لحاظ اعتقادی، از لحاظ فقهی پیرو خلیفه اول و دوم و سومن، امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن. پس مشکل اینجاست که مردم پای امیرالمومنین نیستن، مردم بی بدعهدی کردن، مردم مثل مردم ایران نبودن. یک جمله دیگه عرض بکنم، عرضم تمام. حضرت جمله ای دارد، میفرماید لو وجدت اربعین ذی عزم لقاتلت، اگر من 40 مرد جنگی، در یه بیان دیگری تشبیه میکنه، میگه مثل عمویم حمزه و برادرم جعفر داشتم کارم به اینجا نمیکشید. یعنی 40 مالک اشتر علی داشته باشد، 40 حمزه سید الشهدا و جعفر ابن ابی طالب علی علیه السلام داشته باشد، بر تمام این خطرات فائق میاد. مشکل امیرالمومنین نداشتن مردم است، عدم همراهی مردم است. برادران خواهرانی که نزدیک 3 به تعبیر رهبر شهید ما مبعوث شدید در خیابونها، اگر امام و رهبر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هم باشد، تا مردم نیان لیقوم الناس بالقسط رو محقق نکنن، حکومت اسلامی، استقلال اسلامی برپا نخواهد شد. گرچه امام امام است، مشروعیتش سر جای خودش محفوظ. از اینکه مصدق شدم سر شما رو درد آوردم عذرخواهی میکنم. نثار روح بلند و ملکوتی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فرزندان معصومش و جهت تعجیل در فرج آقامون حجت ابن الحسن صلوات بفرست. اللهم